Omer Rausane Omet.
روزانه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
روابط بین انسان ها نیازی اساسی بشر می باشد. شما شنیدین که برای اهالی من نیز روابط بسیار بسیار مهم است، چون ضرورت بشر می باشد. انسان ها موجودات اجتماعی می باشند. همین روابط است که خانواده شکل می گیرد و این سلسله همین طور وسیع تر می شود. ما نیاز به روابط انسانی داریم. باید از این روابط حفاظت کنیم، چون بنی آدم اعضای یک دیگرند، در آفرینش ز یک گوهرند. ما در غم و خوشی، در خوبی و بدی دوستان خیش شریک هستیم، چون ما انسان ها به یک دیگر نیاز داریم.
گلاله دخترم،
چی میگی مادر جان؟
هیچ، اما تو پرسان کردم که چی میکنی؟
هیچ مادر، بودی بازی میکنم.
یک دفعه اینجا بیا.
اینم میایم کم صبر کن.
کجا رفتی گلاله؟
بودیگه کار من اینجا ماندم که چرت نشن.
خوب کردی دخترم، برو از روی تناب لنگی پدر تا وردار که شمال نبری.
مادر جان خشک شده؟
زیاد وقت میشه که سر تنها بوارد، آن خشک شده باشه.
خب مادر جانه نمیارمش.
از کناف بردارش و دلموری اتاق بانش.
خب مادر جان.
آفرین دختر قندم.
تو هم مادره که خوب مستی. اما
اما چی؟ بگو چرا خنده دادی؟
ایره به خاطر گفتم که من بیرون میرم.
بیرون چی میکنی؟
امرای ملالهشان ستیره میکنم مایر جان.
خو خو برو، اما فکرت باشه که کتی کتی جنگ و دعوا نکنی.
نه چرا جنگ کنم؟
باش که من کلارم بشویم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پدر گلاله مانده نباشی.
زنده باشی مادر گلاله. لنگی ما سر تنابه وار کردی، فکرت باشه که باز زاغا نبری.
زاغا خود دیوانه نیست که ببری، لنگی تو را گلاله دلموری مان.
خوب کدر، ایره به این خاطر گفتم که او روز میگفتی که کلای مرا زاغا برده.
او روز خمرایت مزاق کدم.
خوب کدی، میگن گف خوب شیرین صدقه میباشه. حال اگه زحمت نمیشه همون لنگی ما بیاری که ثوابت هم شود.
لنگی را چی میکنی؟ میکه جای میگی؟
به عیادت یک مریض میرم، همسایه است و دیگه ای که رفتن به عیادت مریض بسیار ثواب دارن.
خو او روزم میگفتی که به برسان آجی شیرین میرم. خیام اونجا میری ها؟
اونجا میرم. خبر شدم که از شفاخانه رخصت شده.
ها مام، خبر شدم که خانه آمده. دیدی مولوی سر، فکرت باشه که برش کمی نصیحت کنی.
دباری چی برش نصیحت کنم موزم؟ یک دفعه ازم خفه نشه.
نه چرا خفه شوه؟ او روز زنش گفت که دکترها گفته که باید از خوردن روغن پرهیز کنه، اما آجی شیرین روغن از زیاد خوش داره. بخیالم گپ دکتر سرش خوب نخورده بود.
خو باید گپ دکتر را قبول کنم.
زنش گفت تکلیف قلبی داره و خوردن روغن برش زیاد ضرر داره.
خیلی گپ داره. مدینه این تو هم طبیب شدی و هر چیزه میفهمی. ما هم شنیدیم که خوردن روغن زیاد به صحت انسان ها ضرر داره.
شمس بچیم آمدی بخیر؟
مادر پدرم چطور است؟
جان مادر، پدرت جور و تیار است.
کجاست که ما ببینمش؟
جان مادر، قربان اشکایت شوم بچه گلیم. یک دفعه اینجا بیا. الو بچی؟
چی میگی مادر؟
گیریه نکو بچیم، بیا که روی یک تبوشویم که چشمکایت سرخ سرخ شده. باز پدرت میفهمه که گیریه کدی، خفه میشه.
روی دامنم پاکش میکنم مادر.
نه بچیم، بیا اینجا باش که روی یک تبوشویم. بیا پیش بیا. آفرین
پاکشت مادر، بس است.
باش که روی یک تا خوش کنم. که مثل گل گلاب تازه معلوم شوی. این خشک شد.
خو خیمه میرم پیش پدریم.
جان مادر، اون پدر جانت از کلکین طرفت سیل داره.
شمس، شمس باشیم.
اینه میایم پدر.
جان پدر، بیا که پشتت بسیار دق شدیم. قند پدر خواد.
ما هم پشتت بسیار خفه شدیم پدر.
اینه ما خو خانه آمدم. جان پدر، بیا که روی تو ماج کنم. حالا پیش بیا. اخ
پدر، چطور هستی؟ خوب شدی؟
خوب هستم بچیم.
دکتر برات دوا داد؟
آه بچیم.
دکتر صاحب چی گفت؟ چی وقت خوب میشی بخیر؟
دکتر صاحب گفت زود خوب میشی.
چه قسم خوب میشی پدر؟
دوای خدا که بخورم خوب میشم بچیم.
پدر خیالی، شمس بچیم برای چی میگه؟
میگه چه قسم خوب میشی؟
شمس بچیم، پدرت خوب میشه بخیر. دکتر برش گفته که روغن زیاد نخوره. روغن گویر خواه هیچ دست نزنه. اونه بخیر باز جور رو تیار میشه.
روغن خواه ما هم میخوریم.
آه، اما به پدرت خوب نیست. به خاطر که رگای قلبش بند میسازه.
یا رقندیگال، ما خواه هیچ قبول نمی کنم که روغن برم ضرر داشته باشه یا ضرر رسانده باشه.
خی نظر خود چیست؟
نمیفهمم. بس یک مصیبت بود که سر ما آمد.
او مردکه، دکترها که چیزی گفته او را قبول کو. از خوردن روغن پرهیز کو.
پدر، مادرم راست میگه.
شمس بچیم، ببینیم که چی میشه.
ایگه پارا نزن او مردکه.
گفتم باش ببینم که بدون خوردن روغن گزاره کدم میتونم یا نه.
شمس بچیم، برو ببین که در کوچه کیست. بخیالم که کسی بپرسان پدرت آمده. ما برم که چای تیار کنم.
صدیقه؟ او صدیقه مشنوی؟
این آمدم. چی میگی؟
تو بیا که کارت دارم.
بگو چی میگفتی؟
این چوبای میده شده را باش پس خانه ببر.
خو چوبای میده شده را خو خواد بردم. اما
چی؟ چیزی میگفتی صدیقه؟
میگفتم این چوب کم است. اگه خودت مانده شدی که من میدهش کنم.
نه تو چرا چوب میده کنی؟ من خودم میدهش میکنم. کمک دم خودت بگیرم که مانده شدیم.
خو سعیس، تو دمت بگی که من این چوبای میده شده را ببرم.
مانده نباشی پدر جان.
زنده باشی ملالای دخترم. چطور هستی؟
خوب هستم.
شکر خدا که خوب هستی دخترم. برای چی آمدی؟ تو خوب بیرون ساتیری میکدی؟
ساتیری ندم، حالا پیش تو آمدم.
خوب کدی که آمدی. اینجا پیش ما آرام کده بیشی.
نمیشینم پدر، خیمه چوبای میده شده را میبرم.
مانده میشی دخترکم.
مانده نمیشم پدر.
خو سعیس، خی کم کم ببر که مانده نشی.
سعیس پدر.
اومد دکه، اگه مانده شدی که برات چای دم کنم.
نه باش که چوبا را میده کنم. باز یک جای چای میخوریم که مزه چای بفهمیم.
راست گفتی بلا، اگه یک جای چای بخوریم با گران ضرورت نیست.
چشم ما روشن. اون سنگین بچه ما آمد.
السلام علیکم پدر جان.
علیکم السلام سنگین بچه. مانده نباشی.
زنده باشی پدر جان. خداوند از سر ما کمت نکنه. پدر، امروز یک مشوره میکردم.
بیا در پولین بشی بچیم. مشوره کردن کار خوب است. کلانا میگن در کاری که مشوره و صلاح باشه به بلا میباشه.
راست گفتی پدر جان، کلانا خوب گفتن.
لالا سنگین، مانده نباشی.
زنده باشی خوارک قندم. الهی ما میگم نابغه زمانه شوی.
آمین.
سنگین بچیم، این ملاله آمست و اون مادر تا میایه. حال میشه که مشوره کنیم. صدیقه بیا در پلوی سنگین بشی.
سعیس امینجا میشینم. یالا خیریت خواست؟
خیریت است. سنگین میخواه که در باری چیز امرای ما مشوره کنه.
ما ایره میگفتم که زمستان است و سردیان به حد زیاد شده میره. در هر خانه یکی دو نفر مریض هستن. اگه اجازه تان باشه که مشوار برم و با کل ما کالا و جاکت های گرم بخرم و بیارم.
مولوی صاحب، از آمدنتان بسیار تشکر. زنده باشی که تا اینجا زحمت کشیدی.
زحمت چی حاجی صاحب؟ شکر خدا که خودت جور و ساعتمند شدی.
هزار بار شکر مولوی صاحب. زنده باشی. بازم از آمدنت تشکری میکنم. زحمت های تو ببخشی.
از سقفرال حاجی صاحب، خودت مریض بودی و یه حقت است که به عیادتت آمدیم. رفتن به عیادت مریض بسیار اجر و ثواب زیاد داره.
خداوند خیر و برکت نصیبت کنه مولوی صاحب.
حاجی صاحب، اگه کسی به عیادت پرسان مریض بره، اگه از طرف صبح باشه، تا شام سرش رحمت خداوند میبره.
چقدر خوب. راستی که خداوند بسیار مهربان است.
بشک. و اگه از طرف شام بره، تا صبح سرش رحمت خداوند متعال میبره. سبحان الله، عیادت مریض بسیار اجر و ثواب داره.
کسی که به احوال پرسیم میایه، از خداوند بزرگ برش اجر و ثواب طلب میکنم. زنده باشن.
آمین. خواه حاجی صاحب، دکتر اتمن بر دوام داده و اتمن درباره پریزان بر چیز گفته؟
بله مولوی صاحب، دوا برم داده. درباره پریزان برم گفت. مگم امی گپ پریزش دلم نشیشت.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیالی ما خو برات گفته بودم بچه‌م که چای نیاری.
مولوی صاحب، که چای نباشه این مجلس مزه نمیده. آراستی مولوی صاحب، من این پدرم یکم نصیحت کو که از خوردن روغن پرهیز کنه.
خو خو، پیشتره که گپ از پریز شد، به همین خاطر حاجی صاحب گفت که گپ پریز دکتر در دلم نشیشت. چطور حاجی صاحب؟
آه مولوی صاحب، دکتر برم گفت که باید از خوردن روغن پریز کنم.
مولوی صاحب، پدرم عاشق روغن زرد است، زیاد خوشش داره.
نه خیالی بچیم، پدرت باید ارزش سلامتی را بفهمه و گپ دکتر را باید قبول کنه. صحت یک نعمت کلان خداوند بزرگ است که باید قدرش بدانیم.
مولوی صاحب، تو اگه دخو کوشش خود کردم، اگر نشد باز
ببین حاجی صاحب، زندگی ما و شما امانت خداوند متعال است. حال خودت بگو که حفاظت از امانت خداوند چقدر مهم است.
راست گفتی مولوی صاحب، این امانت باید خوب نگاه کنیم.
ای خانه تابات حاجی صاحب، وقتی که با خوردن روغن به امانت خداوند خطر متوجه میشه، بهتر است که ازش دوری کنی و از امانت خداوند حفاظت کنی.
مولای سه محترم، راستی که بسیار گل گفتی، اما ای پدرم با پریز دکتر چندان ارزش نمیده.
نه هم مشوره دکتر را قبول کرده و هم نصیحت مرا قبول کرد. چطور حاجی صاحب؟
بلکل اما ترست مولوی صاحب، مگم دعا کو که امی دلم از خوردن روغن صبر شوه.
خداوند مهربان است، دلت صبر میشه انشالله. خو اگه اجازه تان باشه، من از پیشتان رخصت میگیرم، میرم که کم کارم دارم.
مولوی صاحب، با آمدنت پدرم بسیار خوش شد. اون نام خدا گل اور جور تیار شد. بیاد اگه مولوی صاحب نان چاش شکتی ما یک جای نوش جان کو.
خیالی خوب میگه مولوی صاحب، نان چاشت یک جای میخوریم. در خانه میگم که خوب یک پلو مزدار در روغن زرد پخته کنه که هر دوی ما نوش جانش کنیم.
مولای صاحب دیدی دلش از روغن صبر نمیشه.
به خاطر خود نگفتم او بچه خیالی، به خاطر مولوی صاحب گفتم.
نه دیگه، در پیش روی تو کی روغن زرد میخوره؟ اگه میماندم هم چیز را میخوردم که به ساعت تو هم خوب میبود. آه من میرم که کم کار ضروری هم دارم.
سنگی لالا بسیار خنک است.
ملالای جان، در زمستان خو خنک میباشه دیگه. بی سر کوها چقدر برف باریده؟
شمال هم مثل برف سرد است. سرد
آه، شمال هم از طرف کوه میایه، به خاطر سرد است کنجا برف باریده.
خیموتر خدا زده چه وقت میایه؟ بیخی دیر کرد.
حال خواهد آمد، ما و تو که میامدیم صدای چالان شدن موتر شنیدم.
خدا کنه زود بیایه که در موتر بشینیم و کم گرم شویم.
آه بخیر خوارک، کشا رفتیم کالای گرم و نرم برات میخرم، جراب، جاکت و کالای زمستانی هم برات میخرم، فهمیدی؟
زنده باشی لالا، اقه چیزا که برم بخری من زیاد خوش میشم.
تو خوراک قندم هستی، ما هم خوشی تو را میخواییم که همیشه خوش باشی.
او دفعه دیگه پدرم برم کتابچه و رنگه خریده بود.
ای دفعه ما برات بسیار چیزا میخرم بخیر.
سامان و بازی هم برم میخری لالا؟
آها چرا نه، سامان و بازی هم برات میخرم خوار جان.
سنگی لالا، اونو موتر آمد.
خوب شد، کمی از سرک دور استاده شو. وقتی که موتر آمد اینجا استاد میشه و با آرامی به موتر بالا میشیم.
سعیس لالا
فریکشو خلیفه فیروز، فکرت باشه که سواری را نمانی. عجله نکو بچه، اینه استاد شدم به مردم بو که به موتر آهسته آهسته بالا شوند که دروازه موتر خراب نکنن. خم نخو خلیفه فیروز، پلک زده سواری را در موتر بالا میکنیم.
اینه بخیر، ما چی میگم دنبوریم چی میگم. و مردم بگو که در وقتی بالا شدن احتیاط کنن، احتیاط.
خلیفه هر دو پانزه یکسی میشه، مقصد ما مامی بود. الا دیگه بالا شد که موتر حرکت میکنه. الا بخیر احتیاط کنین، سلو سلو کنین سبین هست.
ملاله آیستا استا بالا شو کوگار نشی، موتر حرکت نمیکنه. کلینر ناق چیخ زده رئیس.
یک دقیقه صبر کن حرکت نکنی.
شاقا میگن عجله کار شیطان است، هر کسی نصیب و قسمت خودم میخوره.
سنگین به خاطر عجله داریم که درا دیگه موتره سواری ما را میواردارم.
کلینر سنگین لالا هم راست میگه.
من با لالا سنگین اتراز گفتم دخترک.
او بچه شاقا قطع سواری جنگ و جنجال نکو، شنیدی؟
آه خوب صحیح شنیدیم، مزاق کدیم مزاق خلیفه فیروز. برو بخیر کش بیتی مثل مرمی. نی مثل مرمی نی، دانیم غلط شد. به احتیاط درکت کو بخیر.
کبوتر کبوتر آی ملاقی، رفیقک آی خیالی، یا که پرواز کنیم بره مزار سخی. او کبوتر آی ملاقی ارش واوا ملاقی که پرواز کنین، ماشالله نام خدا.
خیالی بچه کفترهایت خوب دیره ولد شدن، اون از پیش خانه دور نمیشن.
آه پدر جان بیبی سر خانه و باغ ما پرواز میکنن، میبینی هیچ دور نمیرن. کفترهای ملاقی ما به خاطر خودت خوش هستن.
به خاطر ما چرا خوش هستن؟
بگل شکر که پدرجال خیالی جور شد، به این خاطر خوش هستن.
خیالی بچه‌م ما او خوش میشم که دکترها اجازه خوردن روغن زرد برم بتن.
پدر هر وقت که خوب شدی باز دلت که هر قدر میخوری بخو، اما حاله باید امرای روغن بسیار احتیاط کنی، بسیار برات ضرر داره.
خیالی اونا خلیفه عاشق و چنارگل نیستن؟
باش که ببینم خودشان هستن. با خیالم که با پرسان خودت آمدن پدر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مردویتان مانده نباشین، خوش آمدی.
زنده باشی آجی صاحب شیرین، خداوند همیشه جور و صحتمند داشته باشه. ماشاءالله ماشاءالله
الهی آمین. چنارگل بیادر بیا این اردویتان اینجا یک سری چارپایی بشینه.
زنده باشی خیالی. آجی صاحب شیرین صحت چطور اصاله؟
از پیش کده خوب استم چنارگل، شکر از آر بار.
یار آجی سب اتما داسیری دعای با بودم. اینه شب و روز برات با دعا میکده و دعا میکنیم.
من میگم زنده باشی عاشق جان، من دعایتان قبول شده.
چنارگل بیادر شما امرای پدرم قصه کده برین، اینه من میرم زود کده چای میارم.
من میگم خانهت پر از گندم. نه خیالی چای مای نبیاری، ما و عاشق داسیا چای سبز داره نوش جان کده باز اینجا آمدیم. زنده باشی.
ای خیالی چنارگل راست میگه، ما هم چای خورد آمدیم. این سعی که بیبی عرق بشاریم تال خشک نشده.
بانه نکنین دیگه، شاید در خانه چای دمشدگی تیار باشه، ما زود کدم یارم.
نه خیالی، قصای آجی صاحب شیرین به ما هر چیز است. زنده باشی.
چنارگل بیادر خیلی که چای نمیخورین اینه مام پالویت میشینم. اینه
آجی صاحب شیرین راستی همی چنارگل ایتی یک دفعه برا تا ارده که مریضی تا ایت تاوت ره تک پتره کنه.
راستی ایچی خواد باشه
چنارگل تویسو کنه؟ اما دسمال ابریشمی تا واس کن که با آجی صاحب شیرین چی آوردی؟ شیری گنجش کس یا نوش دارو؟
یار عاشق، من میگم خانه پر از گندم. تو چیز است که نوشدارو و شیر گنجش به گردشم نمیرسه.
چه نارگل بیادر، والا بیخی ما را به تشویش انداختی.
خدا میدانه که دهی چی باشه.
تو باش تو که من می دسمال آواز کنم.
اوه چه نارگلو، دهی دسمال خو گندم از گندم. او بچه
من میگم خانه پر از گندم. عاشق بچه ای گندم نیست، ای گندم بیریانه، گندم مزد آسیاست که داروی هر مرض است. فامیلی آنه خانت بر از گندم.
زنده باشی چنارگل، که زحمت کشیدی و گندم گندم بیریان کدی بر ما آوردی.
آجی صاحب شیرین، ای گندم بیریان که هست بسیار مزدار و خوراک بسیار قوی است. فامیلی آنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
علیکم سلام خاله مدینه، مانده نباشی.
زنده باشی پلوشه جان، خودت مانده نباشی.
زنده باشی خاله جان. خاله مدینه، اگه خفه نمیشی یک چیز ازت پرسان کنم.
نه چرا خفه شم دخترم، خوی تو سوال ازم نکو که خفه شم.
نه خاله جان، خدا نکنه که تو را خفه بسازم.
خیلی چی نپرسون میکدی پل بشم؟
راستی هر وقت که به یک مجلس میایی و سلام میدی برای بسیار مزه میدام، بعضی مسائل دینی را میاد داری. اینا را از مولوی صاحب یاد گرفتی خاله؟
ایگه باره از مولوی صاحب ما یاد گرفتیم، خوش شما از ما یاد بگیرین. یا بد گفتم؟
بسیار خوب گفتی خاله مدینه، از خودت یاد میگیرین.
وی جامم در خانه از یادم رفته، کوزره کتی چی پر کنم؟
خیره کت دستایت پروش که خاله.
وقتی که خودت جامت برم نتی، مجبور هستم که کتی دستایت پروش کنم.
مزاق کدم خاله مدینه، اینه جام چی است؟ صدقه سرت بگی.
زنده باشی پلوشه جان، خداوند پاک برات اجر شبته. راستی کدام کار ضروری خو نداری؟
نه خاله جان، میخم کوزی تا پر کن.
سعیس پلوشه جان.
خاله مدینه، هوا خو زیاد سرد شده، چوب سوخت دارین؟
آه یک اندازه چوب داریم. ما جام طبیگی کوزیم پر شد.
باش خیلی که کوزه رو من سرشانید بلند کنم، باز از ساستا بریم خانه.
یک دقیقه صبر کو که ثوابم شوه.
چی میکنی خاله؟
اون قندی گلام آمد، شویش مریض است. گفتم باش که پرسانش کنیم که ثواب ما شوه.
گل گفتی خاله مدینه. خاله قندیگل بیا که منتظر خودت هستیم.
این آمدم.
قندیگل اول ای را بگو که پدر اولادا چطور است.
شکر خدا مدینه، نسبت به چند روز پیش خوب است، بد نیست. دعا کنین که بیخی خوب شوه بخیر.
در پنج وقت نماز برش دعا میکنم قندیگل، خداوند پاک شفا نصیبش کنه.
آمین. خدا میربان است خاله، از اول کده که خوب شده دگام خوب میشه بخیر، هیچ تشویش نکو.
امید ما به خداست، انشالله که خوب میشه.
خدمتش کنین قندی گل، در خدمت انسان مریض بسیار ثواب است.
آه خدمتش خوب میکنیم.
آجی صاحب شیرین بسیار خوب آدم است، بخاطر مریضیش کل قریه خفه است. این دو روزی نیست که در خانه یادش نکنیم و برش دعا نکنیم.
خداوند متعال دعای ما و شما را در حقش قبول کنه، انشالله خوب میشه بخیر.
پدر خیالی با تمام مردم قریه دعا میکنه. هر روز مردم قریه به پرسانش میاین. ما از مردم قریه راضی هستیم، خداوند ازشان راضی باشه.
دسمال میگفم دسمال زیبا، زیب دستی یارم باشه. تو فهمیده هم برای یارم، نزدش یادگارم باشم.
صدیقه چیره دختر میری که تو خوش هستی و آهنگ خوانده میری؟
الله پدر ملالای، تو به آهنگ خواندن من گوش گرفته بودی؟
نه آهنگ شنیدم، اما سعی نفهمیدم که چی میگفتی. خو ایره بگو که چیره میدوزی؟
به خاطر ملالای کالای زمستانی میدوزم. بیبی تکه بسیار مقبول و گرم است.
نام خدا، راستی که بسیار مقبول است. ماشاءالله خیاط لایق هم هستی و دیگه ای که تکی خوب گرم است.
سنگین ذوق بسیار خوب داره، همیشه خوب خرید میکنه.
خداوند زنده داشته باشش. سنگین بچه‌م بسیار هوشیار، لایق و مهربان است. اما ما درباره یک چیز با تشویش هستم.
با چه تشویش داری؟
این تکه با ما بسیار قیمتی معلوم میشه. شاید زیاد قیمت خریده باشش.
آه، تکه خوبت من قیمت می باشه.
گپی است که ما تازه از مهاجرت آمدیم. هنوز خانه و کاشانه ما جور نشده. مجبور هستیم که در خرج کردن پیسه کم احتیاط کنیم.
راست گفتی، باید احتیاط کنیم. اونه، اونه سنگینم آمد.
پدر، مادر، چطور دویتان متوجه تکه هستیم؟
اگر راست شب بگویم، اردوی ما تکه را زیاد خوش کردیم.
راستی، خوش اردوی تان آمد؟
آه بچیم، اردوی ما بسیار خوشش کردیم، تکی بسیار خوب خریدی.
خو، که تو از خیلی معلوم میشه که ما در خریدن سودا بد نیستم.
آه بچیم، در غیاب تو امیره گفتیم که همیشه سودای خوب میخریم.
خو خیلی، ما از اردوی تان یک سوال دارم.
بپرس، چی سوال داری؟
به نظر شما ایره متر چند خریده باشم؟
محچم به خدا، من تا تکی بسیار اصلی و قیمتی است، حتما قیمت خریدیش.
میگن ارزان به علت نمی باشه و قیمت به حکمت. این تکه ما بسیار قیمتی معلوم میشه.
اما ما ایره بسیار ارزان خریدیم.
ام تکه خوب تکه است، ام گرم است. وقتی که ارزان خریدی، ایونه رو کمال خودت از بچه.
ایره دلیلا می خریدیم با قیمت بسیار ارزان. من تا بسیار زیاد پشتش گشتم.
یارا سنگین بچیم، خداوند زنده داشته باشید. دباره هر چیز اول خوب فکر میکنی باز میخریش.
پدر جان، ای گپوار از شما یاد گرفتیم.
زنده باشی بچیم. ای ملاله چی شد؟
ملاله با جاکت و کلاه زمستانی خود بسیار خوش بود. اونا را پوشید و بیرون رفت که ساتیری کنه.
سنگین بچیم، خداوند همیشه خوش داشته باشید. همیشه در فکر فامیل خود هستی و دل هر یکی را خوش میسازی. خداوند همت بتید که به تمام مردم قریه خیر و برکتت برسه.
در این قسمت دراما شنیدین که خیالی بسیار خوش و سر حال بود، چون بیماری پدرش رو به بهبود است. برای زندگی خوش و بهتر باید بعضی حادثات و سخنان خوب را همیشه در ذهن خود نگهداری نمایید و بدی ها را فراموش کنید. تا درامه بعدی، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ هستم و مهمان ما در این برنامه عزیز رفیع، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر است. رفیع صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های بسیار گرامی عزیز و ارزشمند شما.
رفیع صاحب، نخست درباره جامعه مدنی توضیح بدین که جامعه مدنی چیست، موجودیت نهادهای جامعه مدنی در یک کشور چی اهمیت داره؟
ببینید، در جامعه که حاکمیت قانون و آزادی بیان و احترام به آزادی های فردی و آزادی های جمعی و قانونمند وجود داره، در اینجا یک حوزه تعریف میشه که بین اقتدار و بین سرمایه یا بین اقتصاد وصل کننده هم. و این حوزه از حوزه منافع جمعی، منافع عمومی، شامل اول مردم، دوم نظام و سوم سرمایه یا اقتصاد است صورت میگیره. یعنی حوزه را در مجموع حوزه جامعه مدنی میگن، یعنی حوزه روشنگرانه که به حاکمیت قانون باورمند باشد و توسط قانون تسهیلات اساسی را بر مردم، بر آزادی های مردم، بر حمایت از مردم، بر اتصال مردم به نظام اقتدار و سیاست و اتصال مردم یا دسترسی مردم، ایجاد دسترسی مردم به سرمایه ها و به خصوص به منابع اقتصادی ایجاد شد و کار می‌کند.
رفیع صاحب، شما چه وقت فعالیت های مدنی را آغاز کردین؟ در کدام بخش کار را آغاز کردین؟ در کجا؟
اگر انصافا صحبت بکنیم، اگر بحث فعالیت های ما در بحث های مسائل حقوقی و به خصوص بحث مسائل دفاع از حقوق شهروندا حساب بکنین، من از سالهای جنگ های داخلی افغانستان که در اون وقت من یک انجینیر بودم و یک انجینیر بسیار فعال هم بودم، من در سال 1370، 71 و 72 تصمیم گرفتم که از عرصه کار مسلکی خودم به یک عرصه حقوق بشری و دادخواهی و به خصوص حمایت از قربانی ها کار شروع کنم و چندین نهاد حقوق بشری و چندین نهاد غیر حکومتی وصل شدم و کار کردم و بسیار زحمت کشیدم تا بتانم یک مقدار فکر خودم را بیان بکنم و یک جایگاه برای خودم را حداقل بسازم و کار کنم. اتهامات بسیار مختلف و متعدد داشتم و جبهات بسیار متعدد برای من ایجاد شد، چون در وقت اختلافات داخلی در افغانستان بسیار زیاد بود. اتهامات قومی، مذهبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی وجود داشت، ولی در اینمی فرصت یک مانوری بسیار خوب به نظر ما تلاش کردم که انجام بتم و در این مانور تلاش کنم که یک گروپ بسیار کلان را از مردم متوجه بسازم و بسیار بحث های اساسی که کمک میکرد مردم افغانستان که برای آینده فکر بکنن. بعد برای نخستین بار در سال 1998 که من متاسفانه در پاکستان تبعید شدم و در پاکستان زندگی میکردم، در اینجا خوشبختانه من تانستم یک مستار جایگاه خود را به اصطلاح بهتر تثبیت بکنم و با نهادهای بین المللی به تماس شوم و با اونا یک مقدار مراودات بسیار خوب را برای بحث مسائل حقوق بشری در افغانستان، بحث مسائل عدالت در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان، عدالت به قربانیان در افغانستان و همساله هم ایجاد بکنم. بحث های دادخواهی را دقیقاً از سال 1998 میلادی در پاکستان شروع کردم و این بحث ها بسیار نتایج خوب داشت، نتایج محسوس داشت و تمام تلاش این بود که افغانستان به یک حکومت قانونمند، به یک حکومت که به حکومت قانون احترام داشته باشه برسه. و خوشبختانه در لوی جرگه استرادی، در لوی جرگه قانون اساسی،
بله،
و در انتخابات که بزرگترین نمودارهای از ایجاد یک افغانستان نوین و افغانستان قانونمند با قانون اساسی و افغانستان با انتخابات که برای نخستین بار یک انتخابات سراسری ایجاد، من یکی از کلیدی ترین مهره ها شدم و تصادفاً به کانوینینگ منیجر لوی جرگه ها تبدیل شدم. تقریبا بیشترین کارها را در این مورد با دونرها انجام دادم، با کشورها و با مؤسساتی که تلاش داشتن افغانستان در کشور قانونمند، در کشور و به اصطلاح یک کشور با قوانین خوبتر و بهتر ایجاد شود و به شکل بگیره. خوشبختانه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004، در تدوین قانون اساسی، در تصویر قانون اساسی و همچنان در تثبیت قانون اساسی در مسئله انتخابات، در عرض انتخابات سهم بسیار بارز داشتم و در نهاد به نام مجتمع جامعه مدنی افغانستان که توسط 76 تن از فعالین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن ایجاد شده بود، تانستم یک نقش بسیار بزرگ و کلیدی را در مسائل مربوط به آگاهی دهی، آگاهی رسانی در مورد قانون اساسی، در مورد پارلمان، در مورد ریاست جمهوری، در مورد انتخابات و در امثالها ایجاد کنم. بیشتر از 10 تا 12 نهاد اجتماعی بزرگ که از جمله مثل نهاد فیفا است، خود مجتمع جامعه مدنی افغانستان است و نهادهای دیگه است که برای دموکراسی کار کنه، از جمله مؤسسینش بودیم و تصادفاً اولین اساسنامه‌ش ما خودم نوشتیم، با وجودی که ما هیچ جور آدم قانونی نبودیم، یعنی با بک‌گراند قانونمند نبودیم، قانون نبودیم و به اصطلاح پیشینه قانون خانی و به اصطلاح تحصیل در بخش رشته حقوق نداشتم، اما تانستم بسیار زیاد در طول سالهای بین 1370 تا 1380 آگاهی های حقوقی خود بسیار بالا ببرم و با تمامی مجامع حقوقی افغانستان به تماس شوم و نهادهای بسیار بزرگ و گروه های بسیار بزرگ ایجاد بکنم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار اگه حمایه همه جانبه انجام دادیم. از انتخابات در افغانستان برای اولین بار بسیار یک گسترده ترین به اصطلاح رسیدگی و به اصطلاح افتر اوتریچ میگن، یا به اصطلاح به اصطلاح رسیدن به مردم انجام شد که حدود 12 میلیون نفر ما رو در رو نشستیم، با اونا صحبت کردیم راجع به وای در تاریخ افغانستان و در تاریخ کارهای مدنی افغانستان یک شاهکار است.
رفیع صاحب، قسمی که شما اشاره کردین در 20 سال اخیر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفتن، این نهادها در این مدت چقدر رشد کردن؟ از مسئولیت شما تا اندازه یادآوری کردین، کاستی ها و ضعف در کارهایشان چی بود از دید شما؟
ببینین، در یک جامعه که در روابط بسیار بدوی وجود داشت، مثلا ما میخوایم بگم که حتی سیاستمداران ما چیزی به نام جامعه مدنی و چیزی به نام حقوق بشر، متاسفانه هیچ یک از سیاستمداران ما، بسیار به ندرت شاید در تمام سیاستمداران افغانستان بیشتر از 10 نفر نباشه که به مفهوم واقعی جامعه مدنی افغانستان بفهمه. یکی از وزیرای افغانستان، وزیر معارف افغانستان، یکی از وزیرای معارف افغانستان میگفت که افغانستان جامعه مدنی سنتی داره، یعنی دقیقاً به اندازه در مورد جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی ذهنش ضعیف بود و ناتوان بود که او بحث جامعه سنتی را با جامعه مدنی نمیتونست تفکیک بکنه و او فکر میکرد که کارهایی که در افغانستان در به صورت عنعنوی صورت میگیره و به صورت سنتی و عرفی صورت میگیره، اینا بخشی از زندگی مدنی است یا بخشی از کارهای مدنی است، در حالی که کار مدنی کار قانونمند است. یعنی شما تا زمانی که با قانون ارتباط نداشته باشین مدنی نیستید. و به همون خاطر است که نام یثرب پیامبر اکرم تبدیل میکنه به مدینه، چون پروتکل شهروندی را در مدینه امضا میکنه. میگه که هم یهودی ها، هم نصرانی ها، هم مسیحی ها، هم دین بدوی عرب و هم مسلمانان با هم یک جا زندگی میکنن، یک جا کار میکنن، با همدیگه همکاری میکنن و با از همدیگه دفاع میکنن. این میگن پروتکل شهروندی یا قرارداد اجتماعی که در اسلام برای اولین بار شکل میگیره، این میگن قرارداد مدنی. یعنی شهر یثرب به شهر مدینه نامش تبدیل میکنن، میگن این دیگه شهر شد، یعنی دارای یک قانون شد، دارای قانونمند شد، دارای یک قانونمندی شد. با اون لحاظ این رابطه رو تشکیل میکنه. متاسفانه در افغانستان وقتی شما پرسان میکنین که چی ضعفایی وجود داشته، مشکل بسیار اساسی بود که درک از فکر مدنی در افغانستان در بین سیاستمداران ما وجود نداشت.
در کارهای نهادهای جامعه مدنی چی ضعف و کاستی های وجود داشت؟
میخوام بگم براتون در اینمت یک جامعه که سیاستمدارایش و به اصطلاح ظاهرا رهبرایش هیچ نوع ارتباطی با یک فکر نداشته باشند، ترویجی فکر بسیار بسیار زحمت کار دارد، بسیار بسیار جنجال کار دارد. به همون لحاظ هم هست که متاسفانه رهبران ما بسیار پوپولیست شدن و اینا به عوض از این که برن به طرف یک نظام قانونمند، رفتن به طرف یک نظام عنعنوی، رفتن قبیله‌ای ساختن افغانستان. ما باور من این است که ضعف‌های بسیار اساسی در سازمان‌های جامعه مدنی وجود نداشت، اما متاسفانه وضع یا جمع سیاسی که در افغانستان حاکم بود، فکر سیاسی که در افغانستان حاکم بود و فکر اقتداری که در افغانستان حاکم بود، بنبست بسیار کلان برای قانونمند شدن جامعه ایجاد کرده بود. متاسفانه شما دیدین پیامدهایش فساد، دیدین جنگ، دیدین زورگویی را و دیدین انحصار قدرت را، دیدین جمهوری سه نفره را، دیدین جمهوری از هم پاشیده را، همه را شما دیدین. ای به این خاطر ایده از کردم خدمت شما که وقتی شما میگین که جامعه مدنی چی مشکلات داشت، باید متوجه باشین که جامعه مدنی بخشی از نظام است. وقتی نظام کار نکنه جامعه مدنی کار کردن نمیتونه. وقتی که نظام اقتدار سیاسیش به نفع یا به طرف جامعه مدنی نباشه، به هیچ وجه توان نمیتونه دوام پیدا بکنه. یعنی کار جامعه مدنی نمیتونه دوام پیدا کنه. به همون لحاظ است که جامعه مدنی در افغانستان با یک بنبست بسیار خطرناک روبرو شد، با یک بنبست بسیار وحشتناک ارزشی. وقتی پارلمان افغانستان در سال 2008 قانون خودبخشی را یا قانون معافیت را تصویب کرد، دیگر جامعه مدنی و حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی در افغانستان خالی شد. مجازات دیگر وجود نداشت، قانون و تحکیم قانون یا حاکمیت قانون وجود نداشت. با اون لحاظ جامعه به طرف یک بی‌قانونی میرفت تا به طرف یک جامعه قانونمند. ولی آنها بزرگترین قربانی از این جامعه مدنی.
نهادهای جامعه مدنی تا چی اندازه توانستن تا همین مشکلات را که شما یادآور شدین توانستن که انعکاس بدن همین مشکلات مطرح بکنن؟
البته انعکاسش بسیار بالا بود. ما به صورت بسیار گسترده زیر به اصطلاح برای پخش و اشاعه نظریات خود ما فکر کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. نهادهای جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی خیلی فعالیت کردن، جانهای شیرین خود از دست دادن. حداقل ما 45 تا 46 قربانی خیلی خیلی واضح و آشکار و مبرهن داریم که متاسفانه امروز در بین ما نیستن و روحشان همیشه شاد و جاودانه باشه.
انتقادهای هم وجود داره رفیع صاحب که برخی از نهادهای جامعه مدنی به نام نهادهای جامعه مدنی کمک مالی دریافت میکردن اما در اصل فعالیت مؤثر و مطلوب نداشتن. تفسیر شما در این باره چیست؟
بله. بله. البته حسابدهی یک اصل بسیار بسیار جدی و اساسی است در نظام مدنی و در خصوص در درون جامعه مدنی. نهادهای در جامعه مدنی وجود داشتن که اونا حسابدهی نبودن و این نهادها ما نهادهای مفسد میگیم و این نهادها در تمام جهان وجود داره. ترس که در افغانستان تنها قربانیش بوده، بخصوص در افغانستانی که فکر قانونمند وجود نداشت، فکر سنتی بود، عرفی بود، بیشتر فکر قبیله‌ای بود.
بین نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته چقدر هماهنگی و نظر واحد وجود داشت؟
البته میخوام بگم که اختلافات در بحث هماهنگی بسیار زیاده، همیشه زیاده. در یک جامعه که آسیب‌پذیر باشه، در یک جامعه که در اونجا تنوع فکری بسیار سرکوب شده باشه، در اونجا بحث هماهنگی به صورت قطعی دچار مشکل است. ما یک مقدار در مسائل استراتژیک همخوانی وجود داشت، به اصطلاح همفکری وجود داشت، اما در مسائل تاکتیکی اختلافات فوق العاده بالا بود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از سال 2008 اولین استراتژی را که بین خود تصویب کردند، این دیگه از 2008 به بعد قطعاً نهادهای جامعه مدنی نتونستن یک استراتژی واحد مطرح بکنن و این استراتژی واحد به اصطلاح عملی بکنن. این متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بود. عدم هماهنگی در درون نهادهای مدنی و در میان نهادهای مدنی سبب شد که نظرات بسیار بسیار پراگنده شود و صفوف جامعه مدنی بسیار ضعیف شود و چندین به اصطلاح دستکی در درون نهادهای مدنی ایجاد شود. یک بخش بسیار بزرگی از نهادهای مدنی به دامن دولت بفته و دولت اونا رو رهبری بکنه و مدیریت بکنه و یک بخش دیگهشان برن به طرف فساد و یک بخش دیگهش که متاسفانه با ارزشی کار میکرد این دیگه تقریبا در حالت ترد شدن و به اصطلاح مجزا شدن بودن از جامعه. یک تعداد از نهادهایی که به صورت بسیار بسیار ارزشی فکر میکردن و کار میکردن، اینا هرگز و منابع مالی دسترسی پیدا نتانستن و اگر تانستن بسیار کم مناچیز بود، اصلا قابل مقایسه نبود. مشکل بسیار کلان که در بین جامعه مدنی بود، مشکل فساد بود که از طریق دولت نفوذ میشد در یا به اصطلاح پمپ میشد در درون جامعه مدنی و یک تعداد کسا خریده میشدن برای نظام و میرفتن با نظام کار میکردن و فعالیت میکردن و حتی در نتایج انتخابات دستکاری میکردن و نتایج انتخابات به نفع دولت نشان میدادن. این متاسفانه اما ضعف بسیار گسترده بود که در درون جامعه مدنی به اساس فساد بسیار گسترده که دولت با او سر و کار داشت و پول پمپ میکرد به نهادهای مدنی، متاسفانه ارزشی بازی نشد و نهادهای مدنی کمتر ارزش. اما میخوایم بسیار با صراحت بگویم که نهادهایی وجود داشتن در جامعه افغانستان که تا آخر مدنی فکر کردن و مدنی ماندن و تا به امروز هم مدنی فکر میکنن و مدنی هستن و خیلی هم به ارزش‌ها و به حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت اجتماعی در افغانستان از طریق قانون باور دارند، نه از طریق زور، نه از طریق انحصار، نه از طریق ضبط و به اصطلاح اعمال نفوذ و ضبط قدرت و اعمال نفوذ.
حضور زنان در نهادهای جامعه مدنی چقدر پررنگ و گسترده بود؟
به نظر من یگانه مرجعی که مسئولیت بسیار خوب برای زنها داده بود جامعه مدنی افغانستان بود. جامعه مدنی افغانستان اکثریت زنانی که در اونجا کار میکردن نسبت به ادارات دولتی خود آرام احساس میکردن، خود مسکون احساس میکردن. به همین خاطر بود که رجوع زنان به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه بود. من شاهد این هستم که کسانی که به دفتر ما مثلا رجوع میکردن میگفتن که ما احساس میکنیم که در اینجا نسبت به دولت و نسبت به ارگانهای دولتی خیلی و خصوصی خیلی آرام است. خیلی آرام است. ما سکتور خصوصی ما تعداد زیادی از کارمندان زن داشتیم که در درخواستی ما پستای ما درخواست میدادن و ما درخواستیشان اجرا میکردیم و تصادفاً بیشترین دختر خانمایی که میامدن علتش اذیت و آزاری بود که اینا در ارگانهای دولتی و در نهادهای خصوصی و سکتور خصوصی می دیدم.
در 20 سال گذشته رفیع صاحب در باره آگاهی دهی به مردم در مورد ارزش و اهمیت نهادهای جامعه مدنی چقدر کار شد؟
ببینید ما 3 حوزه قابل دسترس داشتیم. یکی مردم روستا. مردم روستا از سال 2012 به بعد ارتباطش با جامعه مدنی افغانستان قطع. چون از سال 2012 به بعد دیگه در واقع امر طالبا کاملا احتوا کرده بودن مناطق روستایی افغانستان و فکر رایشی و فکر حتی القاعده در درون روستاهای افغانستان در حالت به اصطلاح موج زدن بود. حوزه دوم حوزه شهرها بود. در حوزه شهرها خوشبختانه یک مقدار آگاهی دهی بسیار بسیار زیاد داده شد، یعنی واقعا زیاد شد که این باعث شد که یک تضاد اجتماعی بسیار شدید بین شهرها و روستاها با وجود ده. عملا شما دیدین که روستاییان محافظه‌کار و روستاییان به اصطلاح متاسفانه رادیکال فکر حمله بکنن به شهرها و هدف قرار بدن نهادهای مدنی را، هدف قرار بدن شخصیت‌های آگاه را و مردمان دانشمند ولایت‌های خودشان. شما عملا دیدین این وضعیت در سال‌های 2016 و 2017 و 2018 به اوجش رسید که ما حتی احساس کوچکترین مسئولیت در سال 2017 و 2018 و در آخرین سال 2019 و 20 نداشتیم. شما روزانه شاهد هزاران و صدها حادثه در درون شهرهای مختلف افغانستان بودیم. حوزه سوم ما حوزه روشنفکران افغانستان بود. متاسفانه در بین روشنفکرهای افغانستان 3 تا کتگوری بسیار عمده وجود دارد. روشنفکر سنتی در افغانستان که بیشتر با فکر گذشته پیوند دارد و فکر میکنه که ارزش‌های گذشته دیگر غیر قابل تغییر است، باید برای ارزش‌های گذشته فکر کرد. روشنفکر نما در افغانستان که ظاهراً یک روز با دموکراسی و شب با رادیکالیسم بود که این متاسفانه بسیار یک به اصطلاح اسلامیش اما منافقین درجه یک بودن. و حوزه سوم کسانی که باورمند در روشنفکرهایی که باورمند به تغییر، به آینده و به قانون و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بودند. این روشنفکرها متاسفانه از تمامی اقوام که خیلی با هم نزدیک بودند، یعنی بسیار با هم فکر میکردند، متاسفانه توسط نیروهای و خصوص استخباراتی اینا به جان هم افتادند و بهترین هایشان، بهترین شخصیت هایشان متاسفانه اتهام بندی شد و با اتهامات عجیب و غریبی که قومگرا هست یا مثلا مذهبگرا هست یا زبانگرا هست یا سمتگرا هست این متهم شد و متاسفانه نتونست که مانور بکنه. فلحاظ ما در عرصه هم دستاوردهایی داشتیم و هم مشکلاتی داشتیم. امروز شما وقتی جنبش های زنان در افغانستان میبینید که اینا پایدار ایستاده هستن، یعنی آگاهی از حقوق خود دارن و هم فکر میکنن که با طالبا و با حضور طالبا دیگه اینا از حقوق اساسیشان یعنی از انسان بودنشان دور میشن، اینا میستن.
با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت های مدنی در افغانستان با چی وضعیت روبرو شده؟
البته طالبان از نقطه نظر فکر با جامعه مدنی دشمن است، چون با هر فکری که در او انسانیت ترویج شود و قانون ترویج شود طالبان با او دشمنی دارد. شما هر ارزش انسانی را که بیرون میگین یا از زبانتان میبره فکر طالب بر علیه از او قرار دارد. مثلا شما وقتی میگین حاکمیت قانون، طالب حاکمیت قانون نمیخواد. شما وقتی میگین آزادی های فردی، قانون آزادی فردی نمیخواد. شما وقتی میگین که حق دسترسی به تعلیم و تربیت، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق مساوی با مشارکت سیاسی، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی بیان، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین وقت آزادی دسترسی به اطلاعات، طالب او را نمیخواد.
اما طالبان این اتهامات را رد میکنن رفیع صاحب.
ببینین اگر واقعا طالبایی را رد نمی کنن، کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی مطبوعات؟ دفتر شما در کابل میتونه باز باشه، رادیو شما در کابل میتونه خبر پخش کنه. واقعا شما میتونین به صفت یک رادیوی آزادی با همو ارزش‌های حقوق بشری و آزادی بیان که شما به او باورمند هستین، شما میتونین در داخل افغانستان فعالیت کنین؟ آیا رسانه‌ها به صورت آزاد در افغانستان میتونن فعال کنن؟ چند تا خبرنگار تابال تانسته خود در افغانستان به صورت مستقل نگاه کنند؟ من فکر میکنم که فکر طالبان یک فکر ضد قانون است، یک فکر ضد مدنیت است، یک فکر ضد حقوق بشر است، یک ضد فکر ضد انسانیت یا کرامت انسانیت. شما وقتی امروز زنها را از تمام حقوقشان محروم میکنید، ببینین وقت شما تحصیل محروم میکنین یا تمام حقوق محروم میکنین و شما از حق حرکت محروم میکنین، شما از کار که محروم میکنین، زندگی محروم میکنین. شما میگوین که جامعه افغانستان یک جامعه قربانی پرور است. 80% زنان بیوه شوهرانشان در جنگ از دست دادن و اینا ناناوران خانوادی خود هستند. 80%شان اینا لیه 80% از زندگی محروم است. این کار کرده نمیتونه، اولادش به گدایی دست میزنن، خودش مجبور است که به هر رقم میشه اولاد خود سیر کنه. شما میفهمید وقتی من میگم مجبور است، یعنی او چقدر محرومیت باید بکشه، چقدر زجر باید بکشه که از چی کارهای شاقی باید انجام بده و رو نگردانه تا بتونه اولاد خود نفقه بده. آیا واقعا جا طالبا اینا میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر میفهمن پس چرا به اینا حق آزادی نمیدن کار کنن؟ چرا به اینا حق زندگی داده نمیشه؟ جامعه مدنی و فکر مدنی اینمیست که شما اگر واقعا به درد اصلی جامعه پی ببرین و درد اصلی جامعه را انعکاس بدین، شما یک انسان مدنی هستین، شما به ارزش حقوق بشری پی بردین. ما هیچ گاهی نمیگیم که طالب نمیتونه این کارهای خوب انجام بده، ولی ما باور ما این است که طالب ذهنیت بگونی است که با این کارهای خوب هرگز آشتی نداره، نمیتونه آشتی بکنه.
رفیع صاحب، شما چه وقت مجبور به ترک افغانستان شدین؟
من متاسفانه بنابر تهدیدات موجودی که از طرف اراکین سیاسی داشتم در افغانستان و همچنان از طرف طالبا، پیش از حادثه سقوط افغانستان تانستم از افغانستان برایم، ولی پس از او متاسفانه دیگه نتانستم دوباره پس به افغانستان برم و فعلا در یک تبعید ناخواسته، در یک تبعید بسیار جانکاه که هیچ گاهی آرزو نداشتیم در طول 60 سال عمرم که حتی یک روز در بیرون از افغانستان من مهاجر باشم یا پناهنده باشم، ما فعلا مجبور شدیم که به همو تن در بتم و زندگی خود بگذرانم. ما در 60 سال گذشته فرصت‌های بسیار طلایی برای بیرون شدن از خودم و خانواده‌ام داشتم، ولی این کار هرگز نکردم، هرگز هیچ گاهی حتی علاقه به این کار نداشتم که برای. متأسفانه ما در یک تبعید ناخواسته قرار گرفتیم که از وطن ما را دور کردن، از جایم، از مأمن اصلیم، از جایی که من با تمام وجود به او عشق دارم و عشق می‌ورزم به او، ما متاسفانه دور است.
فعلا سرگرم چی کار فعالیت هستین آقای رفیع؟
کار بسیار خاصی ندارم، بسیار آرزو دارم به مردمم خدمت بکنم، برای پخش آگاهی به مردمم کمک کنم، به مردمم خبر رسانی کنم، به مردمم اطلاع رسانی بکنم، به مردمم کمک بکنم، به خصوص به کسانی که در شرایط بسیار بد گیر افتادن، با اونا بتانیم یک مستر خدمت و کمک شد.
کسانی که به عنوان فعالان مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته فعالیت میکردن، کار میکردن، تا چی اندازه در قسمت انتقال آنها به بیرون از افغانستان واقعا کار شد؟ ادعاهایی وجود داره که کسان دیگه به نام فعالان مدنی از افغانستان بیرون کشیده شدن، اطلاعات شما چیست؟
افغانستان یک کشور اتهام است. شما اتهامات بسیار متعدد متوجه هر کس دارین. جامعه مدنی نمیتونه از این مبرا باشه، من نمیتونم از این مبرا باشم، ولی خوب است که میزان یا محک تجربه در میان باشه که سیارویی که هر کسی که سیاروی باشه، هر کسی که دو غش باشه سیاروی شو. من فکر میکنم که کسانی که در بخشای بسیار اساسی جامعه مدنی کار میکردن و فعالین بسیار سرشناس بودن، اونا خوشبختانه یک مقدار زیادشان یا تحت پوشش قرار گرفتن یا برآمدن یا به کشورهای پناهنده شدن یا فعلا در شرایط کم امن، نسبتا امن قرار دارن. برای کسایی که پس از حادثه 15 آگست فعال شدن و بسیار فعال شدن، بر اونا هم کمک های بسیار متعدد صورت داره، صورت میگیره، دوستایی هستن، نهادهایی هستن به سطح بین المللی و به سطح ملی کار میکنن. نگرانی ما و فکر ما بسیار متوجه او فعالین است که در داخل افغانستان فعلا مانده و او فعالینه که در کشورهای همسایه هستن و با وضع بسیار رقتبار زندگی دارن، خیلی وضع رقتبار زندگی دارن، که تلاش ما این است که به هر قیمت میشه با اینا صورت کمک صورت بگیره و توجه به اینا مبذول داشته شود تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن و اینا بتونن زندگی خود ادامه بدن. به خصوص کسانی که در داخل افغانستان هستن برای ما اولویت بسیار بسیار خاص دارن و شخص خودم تقریبا حدود 1-2 سال میشه که من در بیرون از افغانستان هستم و داوطلبانه، کاملا داوطلبانه، بدون هیچ واسطه با پروژه های کار میکنم و فعالیت میکنم که این دوستا کمک شوند و به این دوستا کمک صورت بگیره و بدون هیچ چشم داشته و تصادفا که پوششی که داریم بسیار جمعی است، داخل شامل کل افغان های میشن که مقصد از افغانستان هستن و برای افغانستان فکر میکنن، برای افغانستان کار میکنن، برای سرزمین با یک پرچم سرنگ میان بشه.
بسیار زیاد تشکر رفیع صاحب. برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تشکر از حضورتان.